بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تهف العقول عن بيع شيء من وجوه النجس. سخن در این بود که اگر ذهن متنجس رو برای فائده ای غیر از فائده منسوسه که استصباح تحت السماء باشه بتوان فروخت، آیا سائر مایعات متنجسه ای که اگرچه قابل تطهیر نیستن اما منافع مقصوده محلله دارند، آیا اونها هم خرید و فروششون جائزه یا نه؟ که سبق و تین و نهوه ما که اگر متنجس شدن قابل تطهیر نیستن اما منفعت حلالشون هم متوقف بر تطهیر نیست، سبق است، بوش رنگ میزنن، لازم نیست حتما طاهر باشه. که اگر ما یا آتمات و نجسه غیر قابل تطهیر منافع حلال داشتن بیعشون جائزه یا نه؟ بگیم ولو استفاده ازشون حلاله اما بیع جائز نیست. ایشان اعلی الله درجته هم به مقتضای استصحاب و هم قبل از استصحاب به مقتضای دلیل استهادی روایت معتبره تحف العقول ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذالک کله حلال بیعه و شراعه. به مقتضای این دلیل استهادی فرمودن اشکال نداره، بیع جائزه، متنجسه، اما وجهی از وجوه صلاح داره، میشه ازش استفاده حلال ببری، بیعش جائزه. رو این اساس قبول نمی کنند کسانی بخوان بگن بیع متنجس جائز نیست و ادله اونها رو هم یا وجوهی که محتمل اونها بهش تمسک بکنن جواب میدن. اما فتن بوه و رد فهجر رو جواب دادن. اما اگر کسی در مانه نفی بخواد استدلال بکنه به اون معتبره تحف العقول امام علیه السلام فرمودن چیزی از وجوه نجس بیعش جائز نیست و مایعه متنجسان چون از وجوه نجسه به مقتضای معتبره شریفه تحف العقول بیعش جائز نخواهد بود، جواب از این استدلال یظهر من ما سبق فی الآیات. تو آیات چی گفتیم؟ گفتیم بر رد و فنجر، ولو رد به معنی رد باشه اما شامل متنجس نیست. اینجا هم غیر مرت گفتیم شیء من وجوه النجس وجه به معنی عنوانه، وجه النجس فقط عناوین نجسه که همون اعیان نجسه رو باشن شامل میشه، نه شیء متنجس مثل دهن متنجس، طبق متنجس، گچ متنجس، اینا رو شامل نمیشه. مضافاً به این که امام علیه السلام فرمودن شیء من وجوه نجسی که هست بیع صحیح نیست، ملاحظه کنید چرا بیع صحیح نیست؟ لأن ذلک کله حرام اکله و شربه و امساکه و جمیع التقلب فی. فرمودن اون شیء من وجوه النجس بیعش جائز نیست به خاطر اینکه هیچ منفعت حلالی نداره. بیعش جائز نیست چون هیچ منفعت حلالی نیست. پس اگر یه چیزی منفعت حلال داشت داخل در این نهی نمیشه چون این نهی معلل به علته. شیء نجس بیعش جائز نیست به دلیل اینکه هیچ منفعتی نداره. اولا وجه من وجوه نجس شامل متنجس نمیشه، شامل متنجس هم بشه به مقتضای اون علتی که ذیل روایت اومده حکم محصور میشه در اعیان نجسه. یا متنجساتی که هیچ فائده حلالی نداره، العلت و یعمم و یخصم، ولو عبدش بفرماد او شیء من وجوه النجس بیعش جائز نیست و شیء من وجوه النجس شامل همه متنجسات هم بشه. اما بعد امام علیه السلام دلیل حوض رو دارن ذکر میفرمان، میفرمان جائز نیست به خاطر اینکه هیچ منفعتی نداره. پس در حقیقت موضوع حکم اونیست که هیچ منفعتی نداره و فرض ما در مانه اینه که تین و سبق نجس یا گچ نجس منافع حلال دارن، چون منافع حلال دارن بهشون جائز میشه. مؤید کلام ما که اگر یه چیزی منفعت حلال داشته باشه بیعش جائزه، خود کلام مشهوره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اون کسانی که فرمودن به طور مطلق فرمودن بیع متنجس جائز نیست یا بیع نجس جائز نیست الا دهن لفائدت الاستخبار، خود همون افراد بعد نجس هایی رو ذکر میکنن میگن بیع جائزه به خاطر اینکه منفعت حلال داره. کلام مرحوم علامه در تذکره یادتون نرفته میفرمود بیع شیء نجس جائز نیست الا دهن لفائدت الاستصباح تحت السماء. بعد به کلب سید که میرسید میفرمود ولو نجسه اما چون منفعت محلله داره بیعش جائز. رو این اساس بعید نیست اون کسایی رو هم که به طور مطلق گفتن بیع نجس جائز نیست الا دهن لفائدت الاستصباح و بقیه مایعات متنجسه رو استثناء نکردن، به خاطر این بوده که تو ذهن شریفشون مایعات متنجسه ای بوده که تنها فایدهشون شربه. معمولا مایعات فایدهشون شرب و اکل و امثال زاده که اینم که متنجسه قابل استفاده در اکل و شرب نیست، چون اون مایعات تو ذهنشون بوده. یعنی مایعات متنجسه ای که قابل تطهیر نیستن و منفعت حلالشون هم بدون تطهیر به دست نمیاد، لذا اونا رو استثناء نزدن، اونا رو گذاشتن تحت همون کلیه معنا، فقط دهن متنجس رو استثناء کردن. و خود این دهن متنجس هم که استثناء کردن، تو خود کلامشون شما میتونید یه معید پیدا کنید که دهن خصوصیت نداره. رضوان الله علیهم اجمعین اگر دهن رو استثناء کردن بقیه نفرمودن الا دهن و الا سبق و الا جس و الا تین المتنجس، این به خاطر اینکه موقعی که این عبارات رو داشتن می نوشتن مایعات متنجسه ای که تو ذهنشون بود همونایی بود که فایدهشون اکل شرده، لذا اون که استثناء نمیخوره که چون فایده حلال دیگه نداره الان که متنجس شده قابل تطهیر هم نیست. ممکنه بگید اگر اون مایعات تو ذهنشون بوده مایعات متنجسه ای که فقط فایدهشون اکل و شربه، پس چرا روغن برای استصباح رو استثناء زدن؟ میگید روغن تو ذهنشون اومده استثناء بزنن اما سبق تو ذهنشون نیومده استثناء بزنن. آخر روغن در روایات زیاد ذکر شده، دیدید که 10 تا روایت داریم در 10 در 15 تا روایت در مورد دهن داریم، لذا این استثناء زدن و این استثناء سمبولی که به قول امروزی ها، یعنی دهن خصوصیتی نداره. یعید این که دهن خصوصیتی نداره اینه که بلا فاصله بعد از دهن خودشون علت جواز ذکر میکنه، میگن لا یجوز بیع شیء من النجس الا دهن. بعد چند نه یکی میپرسه چرا بیع دهن جائزه؟ میفرمان لفائدت الاستصباح تحت السماء، به خاطر اینکه فائده داره. این که شما میبینید جواز رو معلل به فائده میکنن معلومه که دهن خصوصیت نداره، هر چیز دیگری هم که فائده داشته باشه بیعش جائز میشه. گرچه ممکنه شما عبارات اینا رو یه جور دیگه ترجمه بکنید، بگید نه این لفاعدت این تعلیل برای یجوز و نیست، آیت بیع داره مشخص میکنه. لا یجوز و بیع و شیء من النجس الا بیع الدهن لفاعدت الاستصباح، که لام آیت بیع الدهن رو روشن بکنه، که معناش این باشه که هیچ نجسی بیعش جائز نیست مگر بیع دهن، اونم به این قاید که برای استصباح تحت السماء باشه، و الا اگر برای استصباح تحت السماء نباشه این فائده در کار نباشه، بیع جائز نیست و لذا چیزهای دیگه بیعشون جائز نمیشه، چون اونا فائده استصباح تحت السماء نداره. خب اینم شد فوقش یه احتمال در عبارات آقایان. ما اینو دو احتمال در عبارات آقایان، عباراتی که آقایان داشتن که بیشه ایش این لا یجوز و بیع و شیء من النجس الا دهن لفائدت الاستصباح بهی تحت السماء خاصه، مثلا جائز نیست بیع چیزی از نجس مگر دهن برای فائده استصباح تحت السماء. این لفائده را متعلق به لا یجوز بگیریم، این لفائده را متعلق به اون یجوز لا یجوز بگیریم، یا قایت برای بیع دهن بگیریم، که دو جور ترجمه میشه. یه وقت میگیم لا یجوز و بیع و شیء من النجس الا دهن، هیچ نجسی بیعش جائز نیست غیر از دهن که بیعش جائز نیست، این یجوزه. بعد یه کسی میگه چرا یجوز و بیع و دهن؟ بگیم لفائدته، به خاطر اینکه فائده داره. پس این طور شد العلت و یعمم و یخفف، هر چیزی فائده داشت بیعش جائز، که این مناسب با مسلک ما. یا یه جور دیگه ترجمه بکنیم عبارت آقایان رو که این مخالف مسلک ما میشه، بگیم لفائدت الاستصباح تحت السماء این داخله در مستثنا، که آقایان میگن لا یجوز و بیع و شیء من النجس، لا یجوز و بیع و شیء من النجس، این شیء مستثنامه، الا چی؟ الا دهن لفائدت الاستصباح، همه رو با هم ترجمه کن، مگر دهن برای فائده استصباح، که فقط دهن برای فائده استصباح بیعش جائزه. تنها چیزی که استثناء میشه از عدم جواز بیع مائعات نجسه دهن برای فائده استصباح، چیز دیگه نه، بقیه مائعات متنجسه بیعش جائز نیست، که اگر این تو ترجمه کردیم مخالف مسلک ما میشه. احتمال داره بگیم همون ترجمه اول مورد نظره، همون ترکیب اول درسته، یعنی آقایان که میگن لفائدتن، این لفائدتن علت جواز داره ذکر میکنه، نه اینکه قایت برای بیع دهن باشه، درست مثل اینکه میگن یجوز و بیع و بول ابل للاستشفاء، این للاستشفاء رو علت برای چی میگیرید؟ لام رو مربوط به یجوز میگیرید یا مربوط به بیع میگیرید؟ اینجور ترجمه میکنید یجوز و بیع و بول الابه، یجوز و به خاطر اینکه استشفاء توشن، یا نه لل استشفاء رو متعلق به بیع میگیرید، میگید یجوز و بیع بول بیع لل استشفاء، که اگر نیت استشفاء کردید بیع صحیح، اگر نیت استشفاء نکردید بیع صحیح نیست، که نتیجهش این باشه که عطاری که بول ابلا میفروشه باید ببینیم نیت استشفاء کرده یا نه، اینکه کسی نگفته که چطور در اون لل استشفاء لام رو متعلق به بیع نمیگیرید، لام رو متعلق به جواز میگیرید. ما نحن فی هم این لفائدت لام رو متعلق به جواز بگیرید، نه لام رو متعلق به بیع دهن متنجس بگیرید که داخله در مستثنا بشه، که معال ترجمه این بشه که بیع هیچ نجسی جائز نیست مگر بیع دهن للاستصباح، لام متعلق به بیع هیچ نجسی جائز نیست مگر بیع دهن، اونم بیع للاستصباح، اینجور ترجمه نکن. نهایت این که دو احتمال وجود داره در کلمات آقایی. یه احتمالش به احتمالیست که با مسلک ما هم جور در میاد، یه احتمالش احتمالیست که با مسلک ما جور در نمیاد. یقین نداریم این آقایانی که دوهن رو اینجور استثناء زدن خواستن خلاف مسلک ما بگن تا بگیم مشهور کلامشون مخالف با شما، همچنین یقینی نداریم. ظهور از کلمات اون آقایان گرفته میشه. میدونید میخوام چی عرض کنم؟ ما یه فتوایی دادیم یعنی مرحوم شد رضوان الله تعالی، آن فتوایی بود که هر متنجسی که فائده حلال داره به جایز، هم استثناء داره هم دلیل اجتهادی معتبره تا اصل عبور داره، تنها و تنها یک مانعی برای این فتوا وجود داشت. اون مانع هم فتاوی اصحاب، قدماء اصحاب، متأخرین اصحاب. ایشان می فرمان فتاوی اصحاب را اگر نگاه بکنید معلومی حتما مخالف ما باشه، ممکنه یه جوری ترجمه بکنید که موافق با مسلک ما هم بشه. پس اون صدی که جلوی فتوای ما رو می گرفت که کلمات آقایان بود، اون صد به شکست. اون کلمات آقایان معلوم نیست مخالف حرف ما باشه، تا لا ما چه جور ترجمه بکنی؟ لا اقلا من الاحتمال. یه وقت محکم فتاوی قوم مخالف فتوای آدم میشه، اونجا آدم احتیاط میکنه، نمیتونه قدم گام رو سنگین برداره. اما یه وقت فتاوی قوم قابل ترجمه هستن به گونه ای که با فتوای ما هم جور در بیان، دیگه اون صد اسکندر شکست، دیگه چیزی نیست که به طور مسلم مقابل با فتوای ما بکنه. برای این که تو ذهن شما قرص محکم بشه که احتمالی که ما تو کلمات آقایان داریم که این لفائدت الاستصباح متعلق به یجوزو باشه، نه این که داخل در مستثناست و میخواد بگه بیع متنجس فقط در صورت استصباح و فقط به قصد استصباح جایزه، که اگر جای فایده استصباح نداشت بیع جایز نیست. برای اینکه این احتمالی که ما دادیم لام رو متعلق به یجوزو گرفتیم نه متعلق به اون بیع مستثنا، این احتمال یه خورده تقویت بشه، یه معید هم برای خودم. اون معید کیه؟ خاج نصیر ثانی، محقق کرکی، محقق ثانی، اعلی الله مقامه شریف در جامع المقاصد. الان میبینی که ایشان اعلی الله درجته ذیل کلام مرحومه علامه در قواعد، عبارت قواعد رو به همین احتمالی که ما گفتیم ترجمه کرد. و اصلا احتمال دوم که اون لفائدت الاستصباح متعلق به بی باشه، بی دون باشه و داخل در مستثنا بشه که مستثنای از عدم جواز بی متنجس بشه، و تنها و تنها بی دون، اونم بی لفائدت الاستصباح. برای این که ببینید ایشان این ترجمه را نپذیرفتن، بلکه لام رو متعلق به یجوزه گرفتن، نه لام رو داخل در مستثنا بکنن تا اون حصر اشتباه استفاده بشه، یه باقی ایشان را اینن براتون نفذیرفتن. حالا نگاهید من انزال که یزهر عدم و صحت الاستدلال فیمان احنفی به نهی روایت صحف العقول ان بیع شیء من وجوه النجس. با این توضیحاتی که دادیم گفتیم حواست باشه رجع اصلا شامل متنجس نمیشه. ظاهر میشود عدم صحت استدلال در ما نهنفی صحیح نیست استدلال کنید به نهی از بیع شیء من وجوه النجس که تو روایت صحف العقول مده، چون الجواب الجواب همونطوری که رد و رد شامل متنجس نمیشد، شیء من وجوه النجس هم شامل متنجس نمیشه. تازه اینجا یک دلیل دیگه هم داریم که این روایت شامل متنجسی که لایق بلا تطهیر، اما فواید حلال دیگه داره، این روایت شامل اون نمیشه. یه دلیل دیگه هم داریم، اون دلیل دیگه چیه؟ بعد ملاحظت تعلیل المنع فیها به حرمت الانتفاع، که ملاحظه کنید در این روایت طرف العقول من تعلیل آورده شده به حرمت انتفاع، یعنی میفرماید شیء من وجوه النجس بیع جائز نیست چون انتفاع حلال نداره. ما نحن فی متنجسمون متنجس که انتفاع حلال داره، وقتی انتفاع حلال داشت این تعلیل طرف العقول شامل حالش نمیشه. این بند ملاحظه رو ما یه جوری همچین نرم و نازک ترجمه کردیم که اشکالی به عبارت مرحوم شیخ نشه ها. این جوری که ترجمه کردم اگر ترجمه کنید اشکالی به عبارت مرحوم شیخ نمیشه. اون اشکال اینه، میفرماد و من ذالک از هر عدم و صحت استدلال فی ما نحن فی، از هر پای که زدیم معلوم میشه در ما نحن فی که فروختن ما یاد نجسیست که فایده حلال دارن به شیء من وجود نجس نمیشه استدلال. چرا نمیشه استدلال کرد؟ بعد ملاحظت تعلیل منع فیها به حرمت انتفاع، اون علتش حرمت انتفاع، حرمت انتفاع در مایعات متنجسی که بحث ماست نداد نیست دیگه، چون انتفاع حلال داره. یک کسی ممکنه بگه خب اگر این ملاحظه رو دارید، این ملاحظه که قبلا ذکر نشد، شما میفرمایید یظهر و عدم و صحت الاستدلال فی ما نحن فی بعد ملاحظت تعلیل منع فیها به حرمت الانتفاع. درسته در ما نحن فی که مایعات متنجسه است که فایده حلال دارند، در ما نحن فی به این روایت نمیشه تمسک کرد چون این روایت ذیلش تعلیل داد، اما این و من ذالکه از هر این حرف از ما قبل فهمیده میشه، این از کجا ما قبل فهمیده میشه؟ رو این اساس بعضی ممکنه اشکال کنه که اشکالم کردم که حرف شما درسته، این روایت مستند برای بطلان به در ما نحن فی نمیشه، اما این مطلب از ما قبل فهمیده نمیشه که کجا ما قبل تعلیل ذکر شده بود؟ چون روایت تو افل اقول میگه شیء من وجوه نجس بیع جائز نیست چون هیچ فایده حلالی نداره، متنجسی که ما داریم ازش بحث میکنیم فایده حلال داره بیعش جائز. اصل استدلال مرحوم شیخ درسته، اصل این که روایت تو افل اقول مانع از بیع متنجس نمیشه این درست، اما این از کجا از ما قبل فهمیده میشه و من دالکه یه سر از کجای ما قبل؟ با توضیحات معلوم میشه که این اشکال اشکال خارجی نیست، سبب بکن خودم گفتم با توضیحاتی که دادیم معلوم میشه این اشکال اشکال خارجی نیست. این بعد ملاحظه یه مطلب دیگری، من ذالک یه مطلب دیگری، من ذالک یعنی از حرفا که تو آیه زدیم تو دوتا آیه گفتیم حواست باشه موضوع آیه شامل متنجس نمیشه، از اون حرفا جواب این روایت هم معلوم میشه چون اینجا موضوع شیء من وجوه النجس شامل متنجس بفرمایید شامل متنجس نمیشه. پس مما ذکرنا فی الآیتین یعلم الجواب عن المعتبره، این یه جواب تازه بعد ملاحظه تعلیل من فیها به حرمت الانتفاع، احساس بعد از اینکه این یکی جواب دوم ملاحظه بکنیم دو تا جواب داره. در بعضی از حواشی دیدم این بعد ملاحظه رو گفتن خوبه اینجور بگید مضافن اله، یعنی من ذالک یظهر مضافن اله تعلیل المنع فیها به حرمت الانتفاع، اشکال نداره اگر میخوان بگن این بعد ملاحظه به مراد همون مضافن اله است که دو تا علت آورده باشن، یعنی دو بیان آورده باشن برای این که صحیح نیست تمسک شود به روایت تحف العقول در ما نحن فی، اشکالی نداره. ولی اگر نمیخوان بگن این بعد ملاحظه غلطه مرحوم شیخ باید میگفتن مضافن اله اشتباه فرمودن بعد ملاحظه، نه عبارت غلط نیست، اشکالی نداره اینجور بگیم جواب از این معتبره شریفه بعد از ملاحظه از این جوابی که الان داریم میدیم ما تقدم هم فهمیده میشه، یعنی اولا یه جواب الان میدیم اضافه بر این یه جواب هم از ما قبل فهمیده. این همونی است که عرض میکنم بعضی ها عجله در اشکال داره، عجله انسان در اشکال نکنه، پسرخاله مرحوم شیخ اعلی الله مقامه نیستی ولی عجله در اشکال هم نباید بکنیم، اول انسان کلام مصنف رو بفهمه بعد از اینکه کلام مصنف رو فهمید اون وقت اشکال بکنه، اون طوری نفهمیده نفهمیده تند 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 فیه نظر بعضی از عبارات رو نگاه بکنیم نوشته در این مطلب 14 اشکاله، 14 اشکال نوشته هیچ کدام از اون اشکال ها وارد نیست، چرا به این 14 تا اشکال 40 تا اشکال وارد و یمکنا حمل و کلام مطلب هست، نمیخوام ذهن شما قفل بشه ها که بعدا دیگه هیچ اشکالی به هیچ عبارتی نکنی، میخوام سریع الاشکال نشه، انسان سریع الاشکال نشه، اشکال بکنه بعد الفن. و یمکن حمل کلام من اطلق المنع ام بیع النجس الا دهن لفائده الاستصباح على اراده المائعات النجسه التي لا ينتفع بها في غير الاكل والشرب منفعه محلله مقصوده من امثالها. حالا میخوان ببین چه کار کنن، میخوان با زرنگی اون مخالفت جماعت اصحاب، یادتونه که اون کفه 92 گفتیم کلام مشهور ظاهرش اینه بیع نجس جایز نیست الا دون لفائده الاستصباح، فقط دون برای فایده استثباه بیع جایزه و ظاهر کلام مشهور مخالفه با ما دیگه. فرق برای فایده رنگ جایز نمیشه، جست نجس برای فایده گچکشی جایز نمیشه. میخوان مشهور رو با خودشون رفیق کنن، یعنی از مخالفت مشهور فرار بکنن. میفرمان ممکن است هم کنیم کلام مشهوری را که مطلق آوردن منع از بیع نجس را به طور مطلق فرمودن بیع نجس ممنوع مطلقا الا دهن لفائده الاستصباح، ممکنه کلام ایشان هم حمل کنیم بر اراده مائعات نجسه ای که انتفاع ازشون برده نمی شود در غیر اکل و شرب منفعتا محللتا مقصودتا من امثالها. مثلا فرض کنید آب هویج نجس که اگه پاک بود منفعتی که از مثل این برده می شد اکل بود دیگه، الان از این نمیشه استفاده بکن. این که میگن به طور مطلق میگن بیع نجس جائز نیست و تمام مایعات متنجس رو داخل در این من می کنن، چون اینجور مایعات تو ذهنشون بوده، مایعات که هیچ فایده دیگه ای ندارن مگر فوائدی که با وجود نجاست حلال نیستن مثل اکل و شرب، چون این مایعات تو ذهنشون بود دیگه اونا رو استثناء نزده، چون اونا فایده غیر اکل و شرب ندارن، اکل و شرب هم که با نجاست نمیشه حرام، فقط دهن و مثال شد. مگه خب اگه اون مایعات تو ذهنشون بود، مایعاتی که فقط اکل و شرب فایده شونه، خب چرا دهن و مثال زدن؟ دهن که فایدهش استثباء اکل و شرب نیست، این به خاطر اینه که در روایات زیاد اومده و یؤیده تأیید میکند این حمل ما را. فرا بالا یه نگاه به من بکنیم، این حملی که ما با زرنگی کلام مشهور رو حمل کردیم باعث شد مشهور با ما رفیق بشن، یعنی گفتیم مشهورم اگر میگن مایعات نجسه بیعشون جائز نیست الا دهن، دهن خصوصیت نداره، هر چیزی دیگه هم فایده داشته باشه بیع جائزه. آقایون هم اگر به طور مطلق گفتن به خاطر اینکه چیزایی تو ذهنشون بوده که هیچ فایده دیگری ندارن غیر از اکلشون، ولذا از خود مشهورم سوال بکنیم سبق نجس لفائدت سبق جائزه یا نه، جست نجس لفائدت گچکاری جائزه نه، میگم بله اونی که ما گفتیم فقط مثال بود. تأیید حرف ما چیه؟ تأیید این که مشهور رو با خودمون رفیق کردیم و یعیده تعلیل و استثناء دهنه به فائدت الاستثناء، معید این حمل ما این است که خود مشهور تعلیل کردن استثناء دون رو به فایده استثباه، یعنی این فایده استثباه رو دلیل آوردن برای اینکه چرا دون رو از عدم جواز استثناء میکنیم میگیم جائزه. خیلی دقت کنید، کلام مشهور این بود لا یجوز و بیع و شیء من النجس الا دون لفائده الاستثباه. این لفائدت الاستصباح رو ممکنه کسی داخل در مستثنا بگیره، نه تعلیل برای یجوز مستثنا. ایشون میگن نه، ممکنه بگیم این بفائدت الاستصباح تعلیل است برای استثناء دو، هیچ شیء نجسی بیعش جائز نیست الا دو که بیعش جائزه. چرا جائزه؟ لفائدت الاستصباح داخل در مستثنا نیست، تعلیل برای مستثنا. چرا به اجازه لفائده الاستثناء؟ اگر این تو شد این تعلیل شد العلت و یو امم و یو خصص دیگه، فائده استثناء که باش عقد و اخوت نبستیم که هر چیزی فائده داشته باشه به اجازه میشه. شما فوق استیهاش نکنید که آقا این لفائده الاستثناء ظاهرش اینه تعلیل برای اون بیع، فایت بیع میخواد روشن بکنه و داخل در مستثنا، ظاهر لفائدت الاستثناء اینه که داخل مستثنا نه تعلیل مستثنا باشه. ایشان برای اینکه شما استیحاش نکنید فوری نظیر میارن برایشون، میگن نه این لفاعدت الاستثمار تعلیل برای مستثنا، نظیر استثناء بول الابل الاستشمام، مثل همون جا که استثناء میکنن بول ابل را برای استشمام، میگن لا یجوز، یادتونه تعبیر آقایان در مورد اول میگفتن لا یجوز و بیع البول الا بول الابل للاستشمام، اون للاستشمام را چه کاره میگرفتید؟ داخله در مستثناء میگرفتید یا تعلیل برای مستثناء؟ اگه داخل در مستثنا بگیرید مخالف فتوای مشهور میشه، بلکه اجماع، باید این طور بگید اگه داخل در مستثنا بشه، داخل در حصر بشه، باید بگید ترجمه اینه بیع بول جائز نیست مگر بیع بول به قصد استشفا، که اگه اثر این قصد نکرد بیع باطل باشه، کسی اینو نگفت. رو این اساس چجور اونجا لل استشفا رو داخل در مستثنا نمیگرفتی؟ داخل در حصر نمی گرفتی بلکه تعلیل برای مستثنا می گرفتی، می گفتی ترجمه بول جائز نیست مگر بول ادل که بیعش جائز هست، جائز است به خاطر فایده استثنا. اینجا هم همین را بگیم و یعید و رو تعلیل استثناء دهنه به فایدت استثبا نظیر استثناء بول استثناء. و این احتمال ان یکون ذکر الاستصباح لبیان ما یشترط ان یکون غایتا للبیع، اگر چه احتمالم داره که ذکر استصباح برای بیان اونیست که شرطه که غایت بیع باشه، احتمال داره این لل استصباح داره اونی که شرط هست به عنوان غایت بیع در نظر گرفته بشه بیان بکنه، که این لل استصباح غایت بیع رو بیان بکنه، که داخله در مستثنا بشه، که اون وقت فتوای مشهور بشه مخالف فتوای ما. اما این فقط یک احتماله، دیگه ای دوست در اگر نتوان نشست، اگر این احتمال دوم ظاهر کلمات مشهور بود، یعنی ظاهر این بود چه ذکر استصباح چه فرمودن لفائدت الاستصباح بیان برای اون قایت بیعه، اون میشد مشهور مخالف ما، ولی یقینی که نیست، یه احتمال هم اونیست که ما عرض میکنیم. حالا برای اینکه شما خیلی فرار نکنید از این احتمال، چون انسان تا کسی زنده است حرفشو گوش نمی کنه، بنده خدا گرفتار بوده زنده بوده داشته این مطالب رو می نوشته، همیشه یادتون باشه ادله 5 تا کتاب، سنت، اجماع، عقل، ملا مرده، هم حساب کنید به کلمات کسانی که ملا بودن و عمرشون تمام شد، اون کسی جرأت همین استثار خودشون رو به یک ملای از دنیا رفته نسبت میدن. قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه قدس سره، البته نداره که فقه 6 تا، اون 6 رو میشه یادتون نره که ما مکرر گفتیم به نظر حقیر ارتکاز متشرع هم از ادله فقه. قال فی جامع المقاصد در شرح قول علامه قدس سره فرمودن الا الدهن المتنجس لتحقق فائده الاستصباح به تحت السماء خاصه. خوب دقت کنید الان این محقق ثانی این لام رو متعلق به چی گرفته؟ اولا به کلمه خاصه توجه میکنه، ببینید آخه عبارت چی تو ذهن میزنه؟ مرحوم علامه فرمودن بیع نجس جائز نیست مگر دهن متنجس، که دهن متنجس بیع جائزه لتحقق فائدت الاستصباح به تحت السماء خاصه، یعنی فقط برای این فائده بیع جائزه، که یعنی دیگه برای فائده روغن مالی به سر حیوان بیع جائز، برای فائده روغن مالی به کف کشتی هم بیع جائز، خلاف فتوای ما میشه دیگه. ما میگفتیم چیز سرابال آخر نگاه کنیم، ما میگفتیم متنجس اگر فائده داشته باشه بیع جائز، هر فائده لازم نیست من قصد فایده استصباح تحت السماء کرده باشه، روغن مالی به سر گر اشکالی نداره، اونم یه فایده. اما ظاهر عبارت، ظاهر که میگم یعنی ظاهر بدوی، نه ظاهر مستقر روی که حجت باشه، یعنی واقعا بشه به مرحوم اسلام نسبت بدی، ظاهر بدوی کلامشون خلاف این هست. یه بار دیگه نگاه بکن به اون عبارت، به من اینطور نگاه نکن میترسم. ایشون فرمودن لا یجوز، مرحوم علامه، لا یجوز بیع شیء من النجس الا دهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح بهی تحت السماء خاصه. این خاصه ظاهرش اینه به چی میخوره؟ ظاهرش اینه که به اون فائده میخوره، چه فقط برای این فائده، نه فائده دیگری. مرحوم محقق ثانی اول هم این را از دست شما میگه، میگه فکر نکنید این خاصه که میگن مربوط به اون فائده است، که فقط برای این فائده، این خاصه که میگن مربوط به استصباحه، چون روایت داریم استصباح تحت سقف محظوره و ممنوع اون مرسله مرحوم شیخ علالله مقامه الشریف، چون اونجا روایت داریم لذا دارن میگن دهن متنجس به اجازه لتحقق فائدت الاستصباح بهی تحت السما، که استصباح فقط تحت السما باشه، تحت الزلال نباشه. اما آیا برای سائر فوائد جائزه یا جائز نیست؟ این کلمه خاصه اصلا نظر به سائر فوائد نداره. ما میمونیم و یه دونه لام، این لام رو ببینیم متعلق به چی میشه، توضیح میدن. قال ولیس المراد بخاصه بیان حصر الفائده کما هو الظاهر، مراد از این کلمه خاصه این نیست که فائده را حصر بکنن، بگن فقط برای این فائده به اجازه، برای فائده سایر فوائد به اجازه، کما اینکه ظاهر و روشن از عبارت اینه که این خاصه متعلق به فائده نیست. این ظاهر ولو به زمینه فتاوی اصحاب و روایت مرسله که فرمودن خاصتن استصباح باید تحت السما باشه نه تحت الظلام. بعد میفرماد، حالا از اینجا وارد فاز بعدی بحث میشه، کلمه خاص طرف هست از دست شما گرفتن الحمدلله، وارد فاز بعدی بحث میشن که آیا متنجس رو برای سایر فوائد میشه فروخت یا نه. میگن کلمه خاصه که ازش فهمیده نمیشه سایر فوائد ممنوعه. به کلمات شیخ شهیدمون هم که ما راجعه میکنیم میفرمان فائده که منحصر در استصباح نیست، برای سایر فوائد هم بفروشی اشکال نداره. و قد ذکر شیخون الشهید قدس سره فی حواشیه ان فی روایت جواز اتخاذ صابونه من الدهن المتنجس و صرح مع ذلک به جواز الانتفاع به فیما یتصور من فوائده کتل الدواء، تصریح کرد فرمود شیخ شهید ما قدس سره در حواشی خودش که در یک روایتی ذکر شده که جائز است اتخاذ صابون از دهن متنجس و بیعش جائزه، و تصریح کرده است مع ذلک با این مطلبی که فرموده صابون کردنم جائزه، فرموده اینم خصوصیت نداره، تصریح کرده به این که جائز است انتفاع به دهن متنجس در اون چه که تصور شود از فوائدش، مثل پنی دواب روغن مالیه به چهار پایان. و شیخ شهید ما فرموده وقتی فوائد منحصر نیست، بیع منحصر نیست، فقط برای فایده استصباح باشه، بیع جائز، فوائد داره دیگه بیع هم جائز میشه. ان قیل ان العبارت تقتضی حصر الفائده، اگر گفته شود که عبارت اقتضا میکنه حصر فائده را، این کلمه خاصه، کلمه خاصه رو که از دستتون گرفتیم، باز عبارت ولو کلمه خاصه رو از دست ما بگیری، باز عبارت اقتضا میکنه حصر فائده، که فقط برای این فائده به جائزه. چرا؟ به خاطر اینکه عبارت علامه استثناء داره، قدس سره استثناء داره، استثناء هم مفید حصره، مستثنامونم بیع و دهن لفائدت الاستثناءه، لام داخله در مستثناء کرد، پس فقط برای همین جائزه. شما میفهم لاما بد ترجمه کردی. این قیل ان العبارت تقتضی حصر الفائده لان الاستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر فان معنی العباره الا الدهن المتنجس لهذه الفائده، اگه این اشکالو بکنی قول لاما جواب میدیم لیس المراد ذلک، مراد این نیست که لفائدت الاستصباح داخل در مستثنا بشه و داخل در محصور ما بشه، لأن الفائدت بیان و بیان لبچه الاستثناء، این فائدت الاستسقا، لفائدت الاستسقا، این لفائده بیان وجه استثنائه، نه داخل در مستثنا بشه. یعنی که انه رحمه الله اول می فرماد بیع هیچ نجسی جائز نیست الا دهن المتنجس. یه کسی میگه خود چرا دهن متنجس بیع جائزه؟ چرا جائزه؟ وجه این استثناء چی؟ میگن به خاطر اینکه فائده دار. وقتی استثناء هم که خصوصیت نداره، اگه اینجا فرمودن استثناء چون این فایدهش استثناء، خب گچ هم فایدهش گچ کشیه. ایشون می فرماد مرادی نیست که این لفائدت الاستثناء داخل در حصر باشه، داخل در استثناء باشه، زیرا کلمه فائده بیان وجه استثناءه، نه این که داخل در استثناء باشه. ای دارن توضیح میدن یعنی چه بیان وجه استثناءه. ای علت دو، ترجمه صحیح اینه، جائز نیست بیع هیچ نجسی غیر از دو. که چرا بیع دهن نجس جائزه؟ به تحقق فائده در استثناء، چون فائده داره در استثناء. و ها زالا یا سلزمون هست این، اگر این لفائده فقط بیان وجه استثناء مختصی هست رو نیست، بلکه خودش معممه، چون داره میگه هرچی فائده داشته باشه بیع جائزه. یه کسی بگه خب آقا اینی هم که شما میگید ظاهر نیست، بیننا و بین الله این عبارت مرحوم علامه رو نگاه بکنید، لا یجوز و بیع شیء من وجوه النجس الا دون لفائده الاستثناء. خود شما میگید لام بیان وجه جوازه، بیان وجه استثناءه، اون دیگری میگن داخل در مستثنا. خب هیچ کدوم ظاهر نشد. ایشون میگن احسنتم، حسب و شفا، فقط حکمت علی نفسه، خوب شد. همین ما میخوایم ظهور کلمات مشهور در مخالفت با خودمون رو بگیریم دیگه، یقین نداریم مشهور با ما مخالفت کردن، همین کافیه. و یک سیسی سهنت ما قلنا تطرق الاحتمال فی العباره المقتضی لعدم الحد، در صحت اونی که ما گفتیم، چون ما میخواستیم بگیم این عبارت ازش حصر فهمیده نمیشه که فقط بیع الاستثناء جائز باشه، نه بیع برای سایر فوائد. ما میخواستیم بگیم حصر از عبارت فهمیده نمیشه، کافیست در صحت اونچه که ما گفتیم ترق در کردن احتمال، در تطرق راه یافتن احتمال در عبارت، احتمالی که مختصی عدم حصره. یعنی اگر احتمال اومد دیگه شما نمیتونی حصر استفاده بکنی، دیگه اون ظهور از دستت گرفته میشه. انتها کلامه رفعت الجنان مقامه و کیف کن خلاصه و کیف کان فالحکم به عموم کلمات ها اولا لکل ماء متنجسه مثل تین و الجس الماء این و سرق و شبه ذالک محل تأمل. خلاصه حکم به عموم کلمات این آقایان، هر مایع متنجسی رو مثل تین، مثل گچ مایع، مثل سرب مایع، مثل سایر مایعاتی که متنجسن، چه میدونم عطر مایعی که متنجس شده، گلاب مایعی که متنجس شده، الان میشه ازش استفاده کنید که همه اینا رو بردار میگیره این محل تعمل. کیفکان، چه اون احتمالی که ما گفتیم ظاهر بدونیم چه ظاهر ندونی، بگی دو احتمالی کلمات مشهور، خلاصه ظهور در مخالفت با ما پیدا نمی‌کنه. بله سبق این رو جلسه اوله می آن یا قبلنم اومدی؟ می اومدی؟ پس من باید تو دسته بزنم تو سرم. نه اینجا نیومد. سبق به معنی رنگ و الا اگر دیروز و فریروزم ها، چون سواد احبار دیروز سالا ترجمه کردیم اب نداره. خب آقا شما ممکنه بگید جناب شیخ پس اون کلام مسالک ها چه کار میکنی؟ مسالک یادتون باشه سفت و محکم به اصحاب نسبت دادن، فرمودن اصحاب گفتن متنجسی که قابل تطهیر نیست بیع جائز نیست ولو سایر فوایدم داشته باشه، نس علیه الاصحاب. ایشون میفرمان این ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، این نسبت معلوم نیست نسبت درستی باشه. و ما نسبه فی المثالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لم یصلح و ما لا یصلح فلا یثبت فلم یثبت صحته. اونی که نسبت داده است در مثاله که آقایان فرق نگذاشتن در منع از بیع متنجس، بین متنجساتی که میشه ازشون فایده حلال بود و متنجساتی که نمیشه ازشون فایده حلال بود، گفته نص علیه الاصحاب کرد و یه اینا بیعش ممنوعه، این نسبت صحتش معلوم نیست، با آنچه که دانستی از کلمات کثیری از اصحاب، اونی که از کلمات کثیری از اصحاب دانستی چه بود؟ من اناثت الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع، که حکم بر کلمات اونها دائر مدار انتفاع بود. می فرمودن اگر انتفاع حلال داره نجس، به جایزه نداره جایزه. پس چجور شما به میگید نست علیه الاصحاب که حتی اگر یه چیزی متنجسی فائده حلال هم داره به جایزه. معید برای کلام خودمون بیاریم که اینجور نیست، اصحاب تو ذهن شریفشون این بوده که هر متنجسی ولو فایده حلال داره به جایزه. معید کلام ما اشکالی است که محقق ثانی در حاشیه ارشاد به کلام علامه کردن. کلام علامه چه بود؟ علامه فرمودن چیزی که نجاست عارضی بهش اومده باشه، چیزی که متنجس شده از عارضاً، بیعش اشکال نداره، من قبول تطهیر، که اگر قبول تطهیر نکرد بیع جایز نیست، که ظاهرش اینه ولو منفعت حلال داشته باشه. فوری محقق ثانی اشکال کردن، فرمودن این حرف شما یه لازمه ای داره که اون لازمش خودتون هم نمیتونید بپذیرید. شما میگید چیز نجسی که قابل تطهیر نیست بیع جایز نیست، خب لازمش اینه که رنگ نجس که قابل تطهیر نیست بیع جایز نباشه، و حال اون که خود شما میگید رنگ نجس بیع جایزه به خاطر اینکه فائده داره. ببینید تو ذهن محقق ثانی نماینده فقها نیست، نماینده فقه شیعه. تو ذهن شریف محقق ثانی علی الله مقامه این بوده که یه چیز نجسی که فائده داره به جایز، نه تنها تو ذهن ایشون، به خود علامه مثلا شما ما خیلی جایز میدونید. چجور میگید متنجسی که متنجسی که قابل تطهیر نیست به جایز نیست، و حالون که لازمش اینه سبق متنجس هم به جایز نباشه، و حالون که خودتون هم جایز میدونید. تنافی بین این دو کلام شما. بعد ایشون در آنکه رفع تنافی بکنه میفرماد شاید ایشون که میفرمان بیع متنجس جائز نیست، متنجسی که قبول تطهیر نمی کنه بیع جائز نیست، نشه بهشون اشکال بکنه. ما اشکال کردیم دیگه، گفتیم شما که میگید بیع متنجس جائز نیست، لازمش اینه رنگا نشه بفروشی، و حالون که جائزه چون فایده حلال داره. فوریه کسی بگه کی گفته؟ مرحوم علامه فرمودن متنجس بیعش جائز نیست، متنجسی که قبول تطهیر نمی کنه، اما لازمش اینه که رنگ متنجس هم بیعش جائز نباشه. این لازم از کجا؟ این ملازمه رنگ متنجس که از اون چیزایی نیست که قبول تطهیر نکنه، که رنگ متنجس قبول تطهیر میکنه ولو بعد از جفا، ولو بعد از اینکه خشک شد. قبلا گفتیم بعد از اینکه خشک شد لباسا اینقدر میشورن تا اون رنگ میره، فقط لونش باقی مونه، اون لون که دیگه طاهره. که اگر اینجور ترجمه کردیم فنده فعل اشکال دیگه، اشکال از کلام علامه برطرف میشه. اشکال مرحوم محقق ثانی به کلام علامه اینه، یه بار دیگه اشکال رو دقت کنیم، اشکال اینه که تنافی در مبانی شما وجود داره. شما میگید متنجسی که قبول تطهیر نمی کنه بیع جائز نیست، لازمش اینه که رنگ متنجس بیع جائز نباشه، و حال اون که همه از جمله خود شما لازم میدونن جائز میدونن بیع. این اشکال. رفع اشکال به اینه که این ملازمه درست نیست. کی گفته حالا که ما میگیم چیز متنجسی که قبول تطهیر نمی کنه بیعش جائز نیست، لازمش اینه که رنگ متنجس هم بیعش جائز نباشه؟ رنگ متنجس که قبول تطهیر میکنه ولو بعد از خشک شدن، بلکه اصلا منفعت رنگ بعد از خشک شدنه. این حمالی ها که منفعتش نیست که لباس رنگ آمیزی کردن، لذا اگه بعد از خشک شدن رنگ به لباس نیاد میگن مالا ضایع کردی، معلوم میشه فایده نبود. اون فایده اصلا اون لونیه که بعدن باقی میمونه، خب اون لونم که پاکه. ولی اجل ذالک، به خاطر همینی که گفتیم که در کلمات اصحاب جواز و عدم جواز به دائر مدار حلیت و حرمت انتفاعاته، نه اینکه به صرف اینکه یه چیزی متنجس شد و قبول و تطهیر نکرد به جائز نباشه، به خاطر همین اشکال کرده، به خاطر همین مطلب و به خاطر همین ارتکاز فقهی اشکال کرده از محقق ثانی در حاشیه ارشاد، اشکال کرده از فیما ذکره العلامه رضوان الله علیه به قوله ولا بعث به بیع ما عرض له تنجیز مع قبول الطهار. مع قبول الطهار یعنی اگه قبول طهارت نکنه بیعش جائز نیست. خب فوری اشکال کردن، فرمودن این کلام شما منافات داره با اون لازمه ای که خودتونم اون لازمه را قبول نمی کنید. حیث و قا مقتضای کلام علامه اینه که انه لو لم یکن قابلا للطهار لم یجوز بیعه، لازمه داره میگیره. مقتضای کلام علامه اینه که این ما عرض له التنجیز اگه قابل طهارت نباشه بیعه جائز نیست، چون فرمود مع الطهاره بیعه جائز. مقتضای کلام ایشون اینه که متنجس اگر قابل طهارت نشود بیعه جائز نیست و مشکل و ناسازگار است حتی با مبانی خود علامه، زیرا اسباغ متنجسه لا تقبل التطهیر عند اکثر العلماء، با اینکه قبول تطهیر نمی کنه اما بر ظاهر و جواز و بیعشون جائزه. چرا بیعه جائزه؟ اون شیره مطلب اینجا لأن منافعها لا تتوقف على الطهاره، چون منافع اینا متوقف بر طهاره، منافعشون معلوم میشه. ارتکاز فقهی مرحوم علامه و مرحوم محقق و همه اینا همین بوده که اگر یه چیزی منفعتش متوقف بر طهارت نشد بیعش میشه جائز. پس اشکال محقق و علامه اینه که این کلام شما یه لازمه ای داره که اون لازمه رو خودتونم مرتکب نمیشید، یعنی کلام شما با مبانی خودتون تنافی داره، چون کلام شما لازمش اینه که رنگ متنجس بیعش جائز نباشه با حالون که خودتون جائز میدونید. این اشکال. اللهم الا دست دعا بالا ببریم آخر مکه، اللهم الا ان یوغا انها تعول الى حالت یقبل و معهد تطهیر، مگر اینکه بگیم کی گفته اسباغ متنجسه قبول طهارت نمی کنه؟ اسباغ متنجسه بر می گردن به یه حالتی که با اون حالت قبول تطهیر می کنن، قبول تطهیر می کنن لیکن بعد جفافها، بعد از اینکه خشک بشن قبول تطهیر می کنن، بلکه اون خشکش هو المقصود منها، اون خشک شدنه مقصود از این اسباغ منفعت حقیقی اونه. اگر این طور شد فن دفع الاشکال دیگه تنافی تو کلام مرحوم علامه نیست، چون مرحوم علامه میگن نجسی که قابل تطهیر نباشه بیع جائز نیست، شما میگید لازمش اینه که بیع رنگ نجس جائز نباشه، میگن خب چرا این لازمه رو داشته باشه؟ رنگ نجس که نجسیست که قابل تطهیره، ما میگیم نجسی که قابل تطهیر نیست بیع جائز نیست.